الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تشخیص حق و حکم بود. اگر چنانچه شک کنیم که فلان مجعول شرعی آیا حق است تا قابل اسقاط باشد یا حکم است که قابل اسقاط نباشد، در اینجا ما گفتیم ابتدا از ادله اون مجعول اگر فهمیدیم حق بودن اون مجعول را و یا حکم بودن اون مجعول را فبه المراد، اگر متوجه نشدیم باید ابتدا به سراغ عمومات دیگر برویم، اگر عموماتی نبود به سراغ اصول عملیه می رویم. مثال هم زدیم، مثالهای متعدد. یکی بحث قصاص بود، حق القصاص، که در مورد حق القصاص گفتیم که همچنان عند سقوط القصاص توسط ولی الدم بر طبق عمومات فلولیه سلطانا همچنان قصاص باقیست. بعد از سقوط محقق خویی در این زمینه فرمودن که قصاص ساقط می شود، قصاص ساقط می شود و در تحت عمومات حرمت قتل نفس باقی می ماند. یعنی اگر چنانچه اولیاء دم قاتل را بخشیدند، ما شک کردیم که با اسقاط قصاص قصاص ساقط می شود یا ساقط نمی شود، عمومات حرمت قتل نفس محکم هست، در نتیجه قصاص ساقط می شود. وقتی که ساقط شد از نظر آقای خویی قصاص می شود حق. درست اینجا؟ خیر. جوابی که ما دادیم به آقای خویی گفتیم که در هنگام شک در مورد قصاص بعد از سقوط تحت عمومات حرمت قتل نفس واقع نمی شود، بلکه تحت ادله فلولیه سلطانا قرار می گیرد که مفصل بحثش را مطرح کردیم. حالا درس امروز علاوه بر این که عند الشک بعد از سقوط القصاص که آیا قصاص باقی میماند یا نه، علاوه بر این که در تحت عمومات فلولیه سلطانا قرار می گیرد، قصاص یک امر اقلائی است، ولذا در تمام شرایع گذشته بوده، در شریعت اسلام هم قصاص موجود هست. ولذا اگر شک در بقاش کردیم، همان سیره عقلائیه به غیر از ادله نقلیه جریان پیدا می کند، جریان پیدا می کند. خب حالا برفرض این که سخن محقق خویی درست باشد که شک در بقاء قصاص بعد از سقوط در تحت لولیهی سلطانا قرار نگیره، برفرض که سخن محقق خویی در این مورد صحیح باشه، ما استصحاب میکنیم بقاء قصاص را. چرا؟
چون
قبل از اسقاط قصاص که ثابت بود، همه خوبی قبول داره، همه انما الکلام بعد از سقوطه، وقتی اسقاطش کرد شک میکنیم قصاص یقینی بقا دارد یا بقا ندارد، استثنا میکنیم بقا اشرا.
استاد اینجا از دیگه ثابت شد چجوری باز استثنا میکنیم؟ وقتی ثابت هست دیگه؟
نه، اون زدم گفت من ساقط کرده. من
ساقط کردی؟
نه، ساقط کرده. آیا ساقط میشه؟ مثل اینی که بگم من نماز خودم را ساقط کردم، وجوب نماز را ساقط میشه؟
نه، اینجا آخر حد با این اولیای دم هست. اولیای دم وقتی که عفو کردن بخشیدن دیگه
اصلا کلام ما همینه. این آقای اولیاء دم گفت از قد تو حقی، درسته؟ آیا ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ بس ما این آقای خویی فرمود که ثابت میشه، حق چیز ساقط میشه، ولذا ثابت میشه که قصاص چیه؟ حق. ما داریم میگیم خیر، با گفتن اولیاء دم از قد تو حق القصاصی ساقط نمی شود.
یعنی منظور این است که چه ساقط بشود چه ساقط نشود باید قصاص بشه.
قصاص بشه، ملاحظه فرمودید؟ با گفتن از قطو ساقط که نمی شود، دلائلش گفتیم خدمتشون، یک عمومات بود، بر فرض این که اشکال های خود بر عمومات وارد بشه استصحابش میکنی. خب وقتی که با گفتن از قطو قصاص ساقط نشد، ثابت می شود که قصاص چیه؟ حکمه. قصاص حکمه. از سیره عقلائیه هم ما استفاده کردیم در این زمینه. باز شبیه همین سخنی که محقق خویی در مورد حق القصاص داشتند، در مورد حق الخیار و حق الشفع هم شبیه همین را بیان می کنند. فرمودند که اگر چنانچه ذوالخیار و ذوالشفعه، خیار و شفعه خود را ساقط کردند، بعد از سقوط ما شک کردیم در بقاء خیار و در بقاء شفعه، ما شک کردیم. اگر اگر از خود ادله استفاده کردیم که ساقط می شود یا نمی شود جای بحثی نیست. اگر چنانچه از ادله ما نتوانستیم استفاده کنیم، از ادله نتوانستیم استفاده، اگر از ادله نتوانستیم استفاده کنیم، از استصحاب استفاده کنیم، وابسته به این هست که استصحاب در شبهات و حکمیه جریان پیدا می کند یا جریان پیدا نمی کند. خب این که ما می گوییم استصحاب در شبهات و حکم جریان پیدا می کند یا نمی کند، یک بحث اصولی مفصلی علما و دانشمندان اصول در باب استصحاب مطرح کردند. چی؟ نه 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 نه، استصحاب فرق می کنه، می خواد جزءه ادله باشد، امارات باشد یا جزء اصول عملیه باشد. بحثشون اینه که محدوده حجیت استصحاب مطلقا هست یا خیر. بعضی مانند صاحب کفایه قائلن که استصحاب مطلقا حجت، چه شک در شبهه ما شبهه موضوعیه باشد، چه شبهه حکمیه باشد، چه شک در رافع باشد، چه شک در مقتدی باشد، هر چی باشد. فقط اون چی که مهم هست اگر شبهه موضوعیه هم بود باید حکم شرعی داشت، اگر حکم شرعی نداشت استصحاب در اون شبهه موضوعی هم جریان پیدا نمی کنه. این نظر مرحوم صاحب کفایه است. مثلا شما در این مدرسه پنکه رو روشن می کنید، پایان کلاس میریم بیرون، توی منزل شک می کنیم که زمانی که درس بود پنکه روشن بود، یقینا الان که آمدیم بیرون شک میکنیم که همچنان روشن هست یا روشن نیست، در اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حکم شرعی برای مترتب نمیشه، مگر با یک توجیهاتی حکم شرعی به اعتبار بشه. و اون اینه که بی خود کار بکنه برق مصرف میکنه، مصرف برق بی خودی هم میتواند یک حکم حرمتی داشته باشه، اما اینطوری باشه و الا حرکت پنکه به ماهیه یه حکم شرعی نداره. یادم میاد اون موقع که رسائل درس میدادیم مرحوم آموسای تبریزی شرحی دارد بر رسائل به نام اوثق الوسائل. اوثق الوسائل چاپ 4 جلدیش رو من دارم. اونجا میگه اقوال در حجیت و عدم حجیت استصحاب بیش از 50 قول هستن. خود مرحوم صاحب کفایه نظر اینه که استصحاب حجت مطلقا. حالا دیگه دلائلش، دلائلی رو آوردن مرحوم صاحب کفایه، دلائل قائلین به حجیت مطلق استصحاب دلائل بعضی رو باطل کرده. عمده دلیل صاحب کفایه همان روایات استصحاب است که تعبیر صاحب کفایه اینه که این روایات مستفیضه هستن. مستحضرید که فرق بین روایات مستفیضه با غیر مستفیضه. روایات مستفیضه به روایاتی میگویند که تمام طبقه روات چی؟
نقل نشده باشه،
نفهمید چی فرق؟
تمام طبقات نیومده باشه
نه. نه 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 در تمام طبقات اونهایی که روایت رو نقل کردند از سه نفر بیشتر باشن، ولی به حد تواتر نه. این یک خبر
باشه، یعنی بین واحد و تواتر
نه. خود واحد دو قسمه، خبر روایت مستفیض غیر مستفیض. واحد بر دو قسمه، اونهایی که از سه تا بالا باشند میگن خبر بعد تواتر نرسه میگن مستفیض، ولی اگر کمتر باشه بهش میگن غیر مستفیض. در هر صورت هر دو تاش خبر واحدند، در مقابل خبر متواترند. تا اینجا مشخص شد؟ حالا در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله، پس مرحوم آقای خویی در مورد خیار و شفعه بعد از سقوط اینها حرف شبیه حرف قصاصه که دیگه اینا ساقط میشوند. خیار و شفعه ساقط میشوند. چرا؟ چون در تحت ادله عامه عدم جواز اکل مال الغیر قرار میگیره. مورد شک در تحت ادله حرمت اکل مال الغیر به غیر اذنه قرار میگیره. لذا حق الخیار و حق الشفعه بعد از سقوط ساقط میشوند و ثابت میشد که اینا حقند، حکم نیستند. جواب میخوام جواب بدیم به مرحوم خویی. جوابش این است که این عرض کنم خدمت شما، شما که گفتید ادله عرض کنم خدمت شما که اثبات میکنند حق الخیار را و حق شفعه را، گفتید اینا اطلاق ندارند و اطلاق روایات حق الخیار و حق شفعه را آی خویی انکار کردید. این انکار شما قابل پذیرش نیست. همونطوری که خوب دقت، همونطوری که ادله حرمت اکل مال الغیر به غیر اذن اطلاق دارند و عام هستند، شامل قبل از اسقاط و بعد از اسقاط هستند، ادلهی که خیار را و شفعه را ثابت میکنه این هم عمومیت داره. منتها ادلهی که خیار و شفعه را ثابت میکنن تخصیص میزنند عمومیت ادله حرمت عقل را. درسته؟ به عبارت دیگر، عبارت روانتری بگم خدمت شما، ما در اینجا عرض کنم خدمت شما دست روایت داریم، ما دو دست روایت داریم. یک دست روایات عمومات حرمت اکل مال غیر به غیر اذنه هست که هم دارای عموم افرادی شامل تمام موارد مال غیر می شود و هم دارای اطلاق احوالی و ازمانی است، یعنی در تمام حالات و در تمام زمانها اکل مال غیر به غیر اذنه حرام است و غیر جایه. این یک دست. نتیجه این دست این هست که وقتی بیعی واقع شد مشتری در ثمن حق تصرف ندارد. چرا؟ چون مال بایع شده و همچنین بایع حق تصرف در مبیع را ندارد. چرا؟ چون مال مشتری شده است، مال غیر شده است. اگر بایع بخواد در مبیع تصرف کند باید از مشتری اذن بگیرد، و بالعکس اگر مشتری بخواهد در ثمن تصرف کند باید از مالکش که بایع است اجازه بگیرد. درست شد؟ این ادله عمومیت دارد. در باب شفعه هم همین طور هست. اگر من و شما در یک زمینی، در یک خانه‌ای، در یک ماشینی شریک باشیم، من سهم خودم را به فرد ثالثی بفروشم، شمای شفیع و شریک من حق تصرف در اون مال فروخته شده به شخص ثالث را ندارید، حق ندارید، به دلیل به صحیح واقع شده و تحت عنوان حرمت اکل مال غیر قرار میگیرد. تحت عنوان حرمت اکل مال غیر قرار میگیرد. این یک دسته از روایات. دسته دوم روایاتی هستند که حق الخیار رو اثبات می کنند و حق شفعه را ثابت می کنه حتی بعد البیع. حتی بعد البیع، مثلا البیعان بالخیار ما لم یفترقا. بیعان مثنای بیع هست، تو مکاسب خوندیدون بیعان مثنای بیع هست. بیع به معنای بایع، دوتا بایع خیار دارند، خیار مجلس مالم یفترق، زمانی که از همدیگه جدا نشده خیار دارند. مگر به مشتری بایع هم میده؟ بله. حالا یه از باب تقلیبه، مثل ماه و قمر میگن قمرین، یا از باب این که نه واقعا به مشتری هم بایع میگویند، تقلیب مثل قمرین، به شمس و قمر میان قمرین، به زینب و ام کلثوم میگن زینبین، این از باب تقلیبه. این هم همینطوری از باب تقلیبه که بایه و مشتری رو میگن بایه، یا نه حقیقتا همونطور که به فروشنده میگن بایه، به خریدار هم میگن بایه. الان بحث مفصلی توی مکاسب باید این رو آره دیگه، اصل معامله میگن بی. بله خب، در اینجا این ادله ای که خیار رو ثابت میکند یا ادله ای که شفعه را ثابت میکند از اون ادله حرمت اکل مال الغیر تخصیص میزند اون حرمت اکل مال الغیر را. این دسته دوم تخصیص میزنند دسته اول را که حرمت اکل مال الغیر باشد. میگوید حرام است اکل مال غیر، حرام از تصرف در مال غیر، مگر اونجایی که بی خیاری باشد یا در اون بی که حق شفعه وجود داشته باشد. تخصیص میخواد. درست آقا؟ خب وقتی که تخصیص خوردند در اینجا این ادله دسته دوم که حق الخیار و حق الشفع را ثابت می کند اجمال دارند. نگفتند که حق الخیار و حق الشفع مطلقا ثابت است، چه صورت اسقاط چه صورت غیر اسقاط، یا فقط در صورت عدم اسقاط حق الخیار ثابت است. درست آقا؟ قدر متیقن عرض کنم خدمت شما از تحت اون عمومات اکل مال حرمت اکل مال الغیر خارج می شود، قدر متیقنش که همون چی باشه؟ قبل از اسقاط. اما بعد از اسقاط چطور؟ بعد از اسقاط از استصحاب ما عذرخواهی میکنم، آی خویی گفته از استصحاب استفاده میکنیم، آی خویی فرمود از استصحاب استفاده میکنیم، ولی ما میگیم نه لازم نیست آی خویی از استصحاب که اصل عملیست استفاده کنیم. از عمومات استفاده می کنیم که ادله اجتهادی هستند. وقتی ادله اجتهادی وجود دارد دیگه نوبت به اصل عملی نمی رسد، یه نوبت به اصل عملی نمی رسد. خب ما عرض کردیم خدمت شما قبل از این که اقسام حقوق را برای شما بیان کنیم چند تا تنبیه را میخواییم بیان کنیم خدمت شما. یکی از اون تنبیهات همین بود که اگر ما در یک موردی شک کردیم فلان مورد حق است یا حکم است، اگر حق بود قابل اسقاطه، اگر حکم بود قابل اسقاط راه اثبات چیست؟ خلاصش این شد که یا مراجعه میکنیم به عمومات، اگر نشد میریم سراغ اصول عملیه. این تنبیه اول. حالا ببینیم تنبیهات دیگه هم میتونیم در اینجا درست کنیم یا نه، یک سره بریم سراغ تقسیمات حقوق. هی نمیخوام اینا رو مطلب بگم که طول تفصیل پیدا بکنه، ولی حیفم میاد که مطالب و نکات را نگیم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.